صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بهر فردا نندیشم که شاید فقر آید سویم، او که سیر کند مخلوقش می بخشد آرزویم. گر کشتی زندگیم بگذرد از طوفانها، دانم که امن و امان است، او با من است در هر جا. بهر فردا نندیشم که دانم فردایم زیباست، بارها از دوشم می قلتند آفتاب در پس ابرهاست. در نور آن شمس تابان اشکهایم پایان یابد، چون زندگیم سر رسد شمارم تا ابد. بهر فردا نیندیشم، امروز با او راه روم، آینده‌ام در دست اوست، هر روز با او شاد شوم. غم فردا را نخورم چون به او ایمان دارم، حیاتم باشد در عیسی، او داند آینده‌ام. ترسی از فردا ندارم اگرچه درکش نکنم، لیکن یک چیز را دانم که اوست صاحب فردایم. برادران و خواهران عزیز، درود گرم ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به شما آرامش جان و روح و جسم عنایت کند تا در او آرام و قرار گرفته و زندگی خود را بدون اندیشه و نگرانی به سر بیاورید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده را در خدمتتون خواهم بود و از کلام خدا آیاتی براتون میخونم و با دادن توضیحاتی مطالب را براتون روشن‌تر می‌کنم تا شما که با گفتار خدا آشنایی ندارید آن را بهتر درک کنید. برای این منظور توجه خود را معطوف به فصل 45 کتاب پیدایش اولین قسمت از تورات مقدس نموده و دنباله زندگی حضرت یوسف را مطالعه می‌نماییم. این فصل که در واقع دنباله فصل 44 می‌باشد، صحنه‌ای بسیار زیبا و پراحساس از ملاقات یوسف با برادرانش و خودشناسی است به آنان صحبت می کند. آیاتی که صحبت از عمق احساسات دوستی و محبت و اتحاد، آن هم مخصوصاً از جانب یوسف نسبت به برادرانش داشت. برادرانی که به او بدی کردن، ظلم کردن، نسبت به او نفرت داشتن، کینه ورزیدن و حتی قصد قتل او را نمودن. برادرانی که او را به عنوان برده فروختن. برادرانی که التماس و خواهش یوسف را، ناله یوسف را نشنیدند و او را به عنوان برده با 20 پاره نقره عوض کردند. بعضی ها می گویند چرا در تورات شرح حال زندگی مردم بسیاری نوشته شده؟ و در پاسخ این عزیزان باید گفت که کلام خدا با واقعیت ها سر و کار دارد و می خواهد ما را در زندگی این دنیا یاری بدهد تا برای زندگی دنیای ثانی خود را آماده کنیم. و شرح حال زندگی مردان خدا بهترین نمونه و راهنمای عملی برای من و شما می باشد. که سر موفقیت آنان را دریافته و در این دنیای ظلمانی و تاریک، در این دنیای فساد، طریق راستی را که آنها پیمودند را بیابیم و در آن زندگی کنیم. و دوستان، زندگی یوسف که تورات مقدس توجه خاصی بدان مبذول داشته است، یکی از بهترین نمونه ها برای من و شما می باشد. زیرا می توان گفت که زندگی امروز من و شما درست مثل زندگی یوسف است. زیرا یوسف انسانی بود مثل من و شما. او همانند ما هرگز مستقیماً از جانب خدا الهام دریافت نکرد. مثل من و شما هیچ وقت فرشته‌ای به او ظاهر نشد. مثل من و شما در ایام جوانیش با برادرانی که کارهای شریر انجام می‌دادند سر و کله می‌زد. مثل من و شما با افرادی که کینه و نفرت و غرور داشتند زندگی می‌کرد و مثل من و شما مورد آزار و تهمت‌های بیجا قرار می‌گرفت و مثل من و شما ظلم بهمون می‌شد. از خانواده و دیارش دور می‌شه، البته برخلاف میل خودش. در غربت به عنوان غلام مشغول کار میشه و پست‌ترین شغل‌ها هم نصیبش میشه. اما کلام خدا نشان میداد که چگونه یوسف به خاطر ایمانی که داشت، خدا او را از سیاه‌چال زندان، از بردگی بیرون میآوره و سرفراز میگردانه و به بالاترین مقام در مصر پس از فرعون میرسانه. و نشان میداد که چگونه او مقبول پسند خدا بود، چگونه در تمام این مشکلات در راه خدا باقی ماند و برای خدا زندگی کرد و اراده خدا را برتر از هر چیز دیگر دانست. آنچه که او تجربه کرد و با آن روبرو شد در واقع چیزهایی است که من و شما نیز امروز به صورت دیگری با آنان روبرو هستیم. پس دوستان، بیان شرح حال یوسف و دیگر مردان خدا در واقع دستورات عملی و نمونه های بسیار مفیدی می باشند که من و شما را در زندگی این عالم یاری می ده و کمک می کنه که بتونیم راه پاک، راه خدا را طی کنیم. با دانستن این واقعه الان از شما دعوت می کنم که اگر تورات را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 72 بکشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. در فصل 44 متوجه می شویم که برادران یوسف برای خرید و تهیه مجدد گندم به مصر می آیند. زیرا در سرزمین کنعان قحط بود، اما در مصر فراوانی. آنان باید در برابر حاکم دوم مصر که همان یوسف است بایستند. اما ترس و وحشت وجودشان را فرا گرفته. زیرا بار قبلی به آنان تهمت دزدی شده بود. وقتی یوسف نزد آنها می آید، آنان از روی ترس صورت خیش را به خاک می افکنند و تمنای رحمت می کنند. آنان نمی دانستند که آن کسی را که در برابرش سجده کردند، یوسف برادر کوچکشان است. همان یوسفی که از روی حسادت و کینه به عنوان غلام و برده به مصریان فروختند. وقتی یوسف در برابر برادرانش می ایستد، مهر برادری بر او چیره شد و اشتیاق دیدن برادر کوچکش و برادران بزرگش آنچنان شدید بود که وقتی که در حضور آنان قرار گرفت نتوانست خود را تحمل کنه. امر کرد همه مصریان و خدمتکاران از حضورش بیرون بروند و سپس با گریه و شادی تمام با عمق احساساتش رو به برادرانش می کند و خود را با آنان معرفی می کند و می گوید من یوسف برادر شما هستم. برادران یوسف نمی توانستند قبول کنند که این واقعیت دارد. نمی توانستند قبول کنند که این همان یوسفی است که او را فروختند. ترس عظیمی آنها را فرا می گیره. مضطرب می شن. کارهای زشت گذشته به ناگهان در برابر چشمانشون ظاهر می شه. آن یوسفی را که آزار رسانیدند، آن یوسفی که نسبت به او کینه داشتن، آن یوسفی که گفته بود در برابرش یه روزی زانو خواهند زد، حالا در مقامی بس شامخ قرار گرفته، حالا حاکم دوم مصر شده است. نمی توانستن قبول کنن. حالا یوسف در مقامی بس شامخ قادر است انتقام کارهای زشتی که به او کردن را بگیرد. کتاب مقدس میگوید وقتی که یوسف خود را به آنان معرفی کرد، آنان بی اندازه مضطرب شدند، نگران شدند. به قول خودمون ترس و لرز ورشون داشت. گوش کنید به داستان پرهیجان و شورانگیز ملاقات یوسف با برادرانش. و یوسف پیش جمعی که به حضورش ایستاده بودند نتوانست خودداری کند. پس ندا کرد که همه را از نزد من بیرون کنید و کسی نزد او نماند. آنگاه یوسف خیشتن را به برادران خود شناسانید و به آواز بلند گریست و مصریان و اهل خانه فرعون گریه یوسف را شنیدند. و یوسف برادران خود را گفت: من یوسف هستم. آیا پدرم هنوز زنده است؟ و برادرانش جواب وی را نتوانستند داد، زیرا که به حضور وی مضطرب شدند. و یوسف به برادران خود گفت: نزد من بیایید. پس نزدیک آمدند و گفت: منم یوسف برادر شما که به مصر فروختید. دوستان، در این آیات می‌بینیم که یوسف از روی اشتیاق و محبت فراوان وقتی برادرانش را می‌بیند شروع به گریه کردن می‌کند. گریه شادی، گریه عشق، گریه محبت، محبت به برادرانش، محبت به کسانی که نسبت به او ظلم کردند. یوسف شادمان است اما برادرانش مضطرب است. چرا؟ چون اولا نمی‌توانستند قبول کنند که این یوسفی را که به عنوان برده فروختند حالا در بالاترین مقام را قرار گرفته و در ثانی ترس از انتقام، ترس از کار شریری که کردند آنان را مضطرب ساخته بود. چرا؟ چون خطا کرده بودند و حالا خطایشان آشکار شده. چیزهای مخفی سرانجام روزی آشکار میشه. حالا آنها متوجه میشن که آن بدی را که کردند باید جواب بدن. آنها گناه کرده بودند. نسبت به یوسف ظلم کرده بودند، ستم روا داشته بودند. انتظار داشتند که الان یوسف هم همون کار را بکنه، اما یوسف به جای اینکه بدی نسبت به آنان کند، خوبی میکند. به جای اینکه آنها را نفرت کند، آنها را میبخشه. به جای اینکه نسبت به آنها دشمن بشه، دشمنی داشته باشه، میگوید نترسید. آنها را محبت میکنه. جواب بدی را با خوبی میده. جواب نفرت را با محبت میده. جواب انتقام را با بخشش میده. یوسف میگوید نگران نباشید، نترسید. دوستان، این نوع صفت شایسته مردان خداست. چرا؟ چون مهر خدایی را نشون میده، چون صفات و سیرت خدا را نشان داد. برادران یوسف وقتی متوجه میشوند که در برابر او ایستادن نگران میشه. با خودشون میگن که حالا وقت انتقام کشیدن یوسفه. یوسف حالا ما را از بین میبره. آنها می دانستن که عکس العمل طبیعی یک انسان عادی اینه که در چنین موقعیتی انتقام را بگیره. برای یوسف خیلی عادی بود اگر او به برادرانش می گفت که شما 23 سال پیش مرا به عنوان برده فروختید، مرا به داخل سیاهچال انداختید، مرا از پدر عزیزم دور کردید، مرا عذاب دادید، تهمت‌های بیجا به من زدید، مرا گرسنه و تشنه و عریان روان کردید، به ناله‌هایم توجهی ننمودید. حالا نوبت منه که انتقام تمام بدی‌هایی که به من کرده اید از شما بگیرم. این یک عکس العمل بسیار طبیعی است دوستان. این عکس العمل من شماست که اگر کسی به من شما بدی کنه، بدی به او روا می‌کنیم و چه بسا بیشتر. اگر کسی ظلم کنه، سعی می‌کنیم که دو برابر به او ظلم کنیم. اگر کسی به ما تهمت بزنه، ما هم بهش تهمت خواهیم زد و به قول معروف حقشون رو کف دستشون میذاریم. برادران یوسف مضطرب و ترسان شدن. چرا؟ چون انتظار داشتن که یوسف انتقام بدیهایی که به او کردن را بگیره. او را یک انسان معمولی میدانستن، ولی فراموش کرده بودن که او با خداست و قدرت خدا در اوست و او طالب اراده خداست. اونها ترسان شدن. می دانستن که یوسف الان از آنها انتقام می گیره. ولی دوستان، اگرچه یوسف یک شخص عادی و بسیار معمولی بود، اما عکس العمل طبیعی پرهیز می کند. دقت کنید، یوسف اگرچه یک انسان عادی بود ولی از عکس العمل طبیعی پرهیز می کنه. در عوض برادران خود را دعوت به آرامش میکنه و میگوید درسته که من همان یوسف هستم که شما مرا به مصریان فروختید. درسته من همان یوسفی هستم که شما به من ظلم و ستم کردید. شما منو خواستید بکشید. شما منو در چاه انداختید به امیدی که بمیرم. درسته من همان یوسفی هستم که شما نسبت به من بدی کردید. ولی دوستان، برادران، رنجید خاطر مشوید. متغیر نگردید. نگران نباشید که چرا به این رفتار به این طور با من داشتید، چرا مرا فروختید. ببینید جوابش چیه. میگه زیرا خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا نفوس را زنده نگاه دارد. میگه خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا برای شما بقیتی در زمین نگاه دارد و شما را به نجات عظیم مهیا کنه و الان شما مرا نفرستادید بلکه خدا. و او مرا پدر بر فرعون و آقا بر تمامی اهل خانه او و حاکم بر همه زمین مصر کرده. یوسف دوستان عزیز اتفاقات زندگیش رو از یک دید دیگه نگاه میکنه. به برادرانش میگه که خداوند اجازه داد این چیزا به وقوع بپیوندد تا مرا برای کار مفیدی به کار ببره. یوسف دست خدا را در همه اتفاقاتی که برایش افتاده بود میبینه. او برادران خود را به خاطر شرارت نکوهش نمیکنه. او خطایا و شرارتهای آنها را به رخشون نمیکشه. او به آنها حتی تهمت هم نمیزنه که چرا این کار را به من کردید؟ چرا بدی کردید؟ چرا 23 سال پیش اینقدر به من نفرت داشتید؟ حتی این سوالها را نمیکنه. در عوض اونها را پشت سرش میاندازه. یعنی فراموش میکنه. و نه فقط آن، بلکه برادران خود را با تمام جان و دل محبت میکنه، آنها را میبوسه، آنها را بغل میکنه و در عوض آنان را به آرامی دعوت میکنه و میگوید رنجید خاطر نشوید، مضطرب نشوید، ناراحت نباشید، نلرزید. خدا از آنچه که شما بر سر من آورد برای خیریت شما و جان بسیاری استفاده کرده. خدا مرا پیشاپیش شما فرستاد تا شما را به نجات عظیم احیا کند، تا شما را از قحط نجات بدهم. در واقع به زبان ساده یوسف میگوید برادرانم، گذشته را فراموش کنید. خدا اجازه داد که این اتفاقات بیفته تا شما را نجات بده، تا عامل رهایی شما از قحطی بشه. دوستان عزیز، رفتار یوسف بسیار عجیبه. به قول معروف غیر طبیعی است. یوسف می توانست حس انتقام خود را آزاد کنه و برادرانش را که به او ظلم بسیار کرده بودن را از بین ببره و حق را به قول خودمون به حق دار برسونه. ولی او به عوض بدی نمی کنه، بلکه بدی برادرانش را با نیکویی پاسخ می دهد. دوستان، می خواهید خدا از شما راضی باشه؟ می خواهید اراده خدا را پیروی کنید؟ میخواهید مانند خدا ترسان و خدا پرستان رفتاری داشته باشید، زندگی کنید؟ چقدر مهمه که من و شما یاد بگیریم که راه صحیح و راه درستی که خداوند از ما انتظار داره را پیروی کنیم. راه درست راه انتقام و خشم و کینه نبود، بلکه راه بخشش بود. یوسف راه درستی را طی کرد. اگر او هم همانند برادرانش رفتار میکرد، اون وقت با برادرانش چه فرقی داشت؟ او نیکویی را کرد تا بر بدی غلبه کند. دوستان، مذاهب زیادی هستند تو این دنیا که میگن اگر کسی به شما فوش داد، دو برابر فوشم نثارش کن تا دیگه جرأت نکنین که به شما فوش بدن. اگر کسی به شما ظلم کرد، برو و بهش همان کار را بکن. خون به عوض خون، جان به عوض جان، دندان به عوض دندان، فوش به عوض فوش، دروغ بهتون گفتن دروغ بگو. ولی کلام خدا این را به ما تعلیم نمیده. عیسی مسیح این نوع تعلیمات را رد میکنه. در عوض میفرماید شما مغلوب بدی نشوید و بدی را با بدی جواب ندهید. در عوض شما نیکویی کنید و بدی را با نیکویی کردن مغلوب سازید. و باز می فرماید به شما می گویم که حتی برای دشمنان خود نیز دعای خیر کنید و برکت به طلبید بر آنانی که بر شما جفا می کنند. چرا؟ می گوید زیرا اگر شما فقط آنانی را که به شما نیکویی می کنند دوست بدارید، چه مزیتی بر دیگران دارید؟ مگر نه اینکه شریران هم همین کار را می کنند؟ اگر یوسف همانند برادرانش انتقام می گرفت و آنها را از بین می برد، آن وقت فرق یوسف با آنان چه بود؟ هیچی. اگر آنان یک نفر را بدبخت می کردند، حالا اگر یوسف انتقام را می گرفت نه فقط 11 نفر را بدبخت می کرد، بلکه 11 خانواده را هم یتیم و آواره می کرد. دوستان، بدی بدی به بار می آورد و یوسف این حقیقت را می دانست. پس حاضر به گذشت میشه تا بدی دیگر رشد نکنه، ریشه بدی رو از بین ببره و در عوض نیکویی میکنه تا حیات ادامه یابد. برادران یوسف بر اثر شنیدن حرفای یوسف، بر اثر رفتار شایسته او، دل جرأت پیدا میکنن و ترس را از خود دور میکنن و یوسف میگوید که گذشته ها گذشته. از آیه 9 اینطور میخوانیم: یوسف به برادرانش روی نموده و میگوید بشتابید و نزد پدرم رفته بدو گویید پسر تو یوسف چنین میگوید که خدا مرا حاکم تمامی مصر ساخته است، نزد من بیا و تأخیر منما و در زمین جوشن ساکن شو تا نزدیک من باشی، تو و پسرانت و پسران پسرانت و گلت و رامت و هرچی داری، تا تو را در انجا بپرورانم، زیرا که 5 سال دیگر قحطی باقی است و مبادا تو و اهل خانت و متعلقانت بینوا گردید. و اینک چشمان شما و چشمان برادرم بنیامین میبیند، زبان من است که با شما سخن میگوید، بروید به پدرم بگویید که یوسف زنده است. پس پدر مرا از همه حشمت من در مصر و از آنچه دیده اید خبر دهید و تعجیل نموده پدر مرا بدینجا بیاورید. آنگاه یوسف به گردن برادر خود بنیامین آویخته بگریست و بنیامین بر گردن وی گریست و همه برادران خود را بوسیده بر ایشان نگریست و بعد از آن برادرانش با وی گفتگو کردند. یوسف از برادراش میخواد که بروند و پدرشان یعنی حضرت یعقوب را نیز با خودشون به مصر بیاورند تا با هم در کنار یکدیگر زندگی کنند. او میگوید 2 سال از قحطی گذشته ولی 5 سال دیگر قحطی مانده. پس بهتر هرچه زودتر قبل از اینکه همه احشام و رمهشون تلف بشه به اینجا بیان و در سرزمین جوشن که حاصل خیزترین نقطه آن زمان محسوب می شد ساکن شوند. ولی هنوز در دل برادرانش ترس است. نکند یوسف قصد بدی کردن رو داره؟ چطور ممکنه که آدمی که این همه بدی دیده باشه هنوز محبت کنه و بدیها را فراموش کند؟ آخه قلب شریر نمی تونه بخشنده باشه. آنان می دونن که اگر خودشون جای یوسف بودن حتما انتقام می گرفتن. ولی یوسف برای اینکه ترس را به کلی از آنها از بین ببره رو به آنها کرده و می گوید اینک چشمان شما و چشمان برادرم بنیامین می بیند که زبان من است که دارد با شما سخن می گوید. با این حرف یوسف در واقع تعهد می کند و می گوید این قول را من خودم به شما می دم که بیایید و در نعمت و فراوانی مصر زندگی کنید. گذشته ها گذشته. وقتی به آنها اطمینان بخشید که ضرری به آنها نمی رساند، تک تک برادران و مخصوصا برادر تنی خود بنیامین را در آغوش می کشد و به آنها گریه می کند. گریه ای که از دیدار برادرش و محبت بی پایانش نسبت به خانوادهش صحبت دارد. به جای خشم، محبت و گریه. راستی دوستان چه روح بزرگواری یوسف داشت. در هیاهوی شادی و فریادهای گریه انتقام از بین می رود. غلامان یوسف خبر به فرعون می دهند که برادران یوسف آمدند. فرعون آنان را با شادی می پذیرد و امر می کند که بساط آرامش آنها را فراهم آورد. زیرا فرعون امیدوار بود یا ایمان داشت که دیگر برادران یوسف نیز مانند خود یوسف خوب و پاک و عادل باشند. پس فرعون امر می کند که یوسف همه چیز را برای رفاه خانوادش آماده کند و سپس آنان را با نفایس بسیار روانه کنعان می کند تا بروند و خانواده هاشون از جمله پدر پیرشون حضرت یعقوب را به مصر بیاورند. از آیه 24 وقتی یعقوب خبر را میشنود در مورد عکس العملش اینطور میفرماید: پس یوسف برادران خود را مرخص نموده روانه شدند و به دیشان گفت زنهار در راه منازعه نکنید. و برادران یوسف از مصر برآمده نزد پدر خود یعقوب به زمین کنعان آمدند و او را خبر داده گفتند یوسف الان زنده است و او حاکم تمامی زمین مصر است. آنگاه دل یعقوب ضعف کرد، زیرا ایشان را باور نکرد و همه سخنانی که یوسف به دیشان گفته بود به وی گفتند. و چون یعقوب عرابه هایی که یوسف برای آوردن او فرستاده بود دید، روح پدرش زنده گردید، روح یعقوب زنده گردید و اسرائیل گفت کافی است، پسر من یوسف هنوز زنده است، میروم و قبل از مردنم او را خواهم دید، میروم و قبل از مردنم او را خواهم دید. یعقوب پسر گم شده خود را باز می‌یابد و در واقع این کنعان بود که به سوی یوسف گم گشته به مصر می‌رود. آری، یوسف زنده بود. خداوند عادل را حفظ می‌کند. خداوند شخص نیکو را حفظ می‌کند و با او می‌باشد. خداوند حتی مشکلات و سختی ها و ظلم ستم هایی که بر شخص عادل می آید آن را دگرگون می کنه برای کارهای خوب، برای کارهای خیر. و دوستان، این واقعیتی است که در طول زندگی مردان خدا آشکار شده و امروز نیز اگر من و شما با دل پاک از خدا پیروی کنیم، وقتی ظلم و ستم به سر ما بیاد، خداوند از آن چیزهای نیکو برامون به وجود می آوره، همونطوری که بدی هایی که به یوسف شد سبب خیریت یوسف و دیگران شد. با کمک خدا در برنامه فردا دنباله داستان ملاقات یعقوب با یوسف را خدمتتون عرض خواهیم کرد. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی شما را به خدا یکتا می سپارم و امیدوارم از این حقیقت درس زندگی رو یاد گرفته و پیروی کنید که هرگز بدی را با بدی جواب ندهید، بلکه بدی را با نیکوی جواب بدهید تا ریشه بدی را از بین ببرید، همونطور که یوسف آن را انجام داد و همونطور که خداوند و مولای ما عیسی مسیح امر فرمود که بدی را با نیکوی جواب بدهید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.